چرا نمیشینی گلنم؟
نمیدونم،
یکم نگران به نظر میاد.
نه نه اصلا. بیا بشین یلنا، تا اومدن پروفسور خیلی مونده.
آره، جناب استاد فرمودن که امروز ساعت 1 توی اتاق نشیمن جمع بشیم. البته یه ربع مونده تا تشریف بیارن.
جای جان، شما نمیدونین با ما چی کار داره؟
حتما ایشون قصد دارن اعلانیه‌ای برای جهانیان صادر بفرمایند.
شاید موضوع مربوط به کار باشه.
چه کاری؟
چه میدونم، کار دیگه.
اون که کاری نداره، همه یه وقتش صرف نوشتن لاتائلات و قرض زدن به این و اون و حسادت میشه.
دایی جان،
چشم معذرت میخوام. چشم، نگاش کن.
چیو دایی؟
یلنا رو میگم، اونقدر تنبلی که وقت راه رفتن تلو تلو میخوره.
تو ایوان پتروویچ تمام روز غر میزنی، خسته نمیشی؟ اندوه و ملال داره منو میکشه.
زیادی خودتو اذیت میکنی یلنا اندریوفنا.
نمیدونم چی کار باید بکنم. به نظر من که کار زیاده، فقط باید همت داشته باشی.
مثلا چی کار؟
خب تو کار مزرعه بهمون کمک کن.
توی مزرعه؟
آره، بچه ها رو درس بده، از بیمارا پرستاری کن. کار زیاده. وقتی تو و پدرم اینجا نبودین، من و دایی وانیا خودمون میرفتیم بازار آردو میفروختیم.
این کارا از من بر نمیاد، جالبم نیستن.
چرا؟
با این حرفا فقط توی کتابا و داستانا، اونم داستانای اخلاقی به مردم درس میدن و دهقانا رو معالجه میکنه. نه سونیا، از من بر نمیاد که برم به اونا درس بدم و معالجهشون کنم.
آره درسته، اما واقعا چطوری میشه کار نکرد؟ یکم که حوصله به خرج بدی عادت میکنی و یاد میگیری.
نمیتونم سونیا، نمیتونم عزیزم.
افسرده نباش، تو غمگینی و نمیدونی با خودت چیکار کنی. ملال و تنبلی تمام وجودتو تسخیر کرد. به این دایوانیا نگاه کن.
میگه من چمه؟
هیچ کاری نمیکنه جز اینکه دائم مثل سایه دنبال توه. منم کارمو گذاشتم کنار، اومدم دارم با تو صحبت میکنم. احساس میکنم منم تنبل شدم، دست خودم هم نیست.
تو دیگه چرا سانیا؟
چراشو که اگه میدونستم چاره‌ای براش پیدا میکردم. میدونی یلنا، دکتر ماهی یه بارم دیدنمون نمیامد، اصلا نمیشد اونو اینجا کشوند، اما حالا هر روز میاد اینجا. کار زندگیشو ول کرده و دائم به اصطلاح به ما سر میزنه.
آخه تو چرا افسرده ای خانم؟ سر عقل بیا. تو موجودی هستی که خون آدمای دریایی تو رگات جریان داره. آره، آدم آبی. یلنا، برای یه بارم شده باید خودتو از قید و بند آزاد کنی.
که چی؟
یعنی عجله کن و یک دل نه صد دل عاشق یه آدم آبی بشو و با سر خودتو بنداز توی گرداب، طوری که ما و جناب پروفسور همگی انگوش بدهن بمونیم.
دست از سر من برداریم. تو خیلی بیرحمی ایوان پتروویچ.
صبر کن یلنا، معذرت میخوام، منو ببخش، غلط کردم. دیگه هیچ حرفی نمیزنم، سکوت.
تو اگه اخلاق یه فرشترم داشته باشی، آدم از کورو در میبری.
به نشانه یه آشتی و تسلیم میرم برات یه دسته گل سرخ بیارم.
ایوان پتروویچ، تو همیشه برای
امروز صبح چیدمشون، گل سرخ پاییزی، زیبا و غم انگیزه. میرم که برات بیارم.
گل سرخ پاییزی، زیبا و غم‌انگیز.
سپتامبر رسید، زمستان طولانی رو باید اینجا بگذرونیم. دکتر آسروف کجاست؟
تو اتاق دایوانی هست.
اونجا چیکار میکنه؟
داره یه چیزی مینویسه.
پس ایشون هم مشغول نوشتنه.
یلنا، میخواستم با حرف بزنم.
الان؟
آره الان بهترین موقع است، چون دایوانیا رفته بیرون.
درباره چی میخوای حرف بزنی؟
چه سوال عجیبی میکنی.
بگو عزیزم.
یلنا، من زیبا نیستم؟ نه،
موهای زیبایی داری.
نه یلنا، نه.
من واقعیت رو بهت گفتم.
آره، وقتی زن زشته همیشه بهش میگن تو چشمای قشنگی داری، تو موهای قشنگی داری. 6 ساله که دوستش دارم، حتی از مادرم بیشتر. هر لحظه وجودش رو حس میکنم و به یادشم. همش انتظار میکشم و چشم برایشم بلکه در باز بشه بیاد تو. اما میبینی که بازم میام پیش تو که فقط دربارش صحبت کنم. حالا هر روز اینجاست اما به من توجهی نداره، اصلا منو نمیبینه. چه شکنجه، دیگه ناامید ناامید شدم. خدایا به هم صبر بیشتری بده. تمام شب براش دعا میکنم، هر وقت اینجاست میرم پیشش باهاش سر صحبت رو باز میکنم، به چشماش نگاه میکنم، اما هیچی تو نگاهش احساس نمیکنم. دیگه غرورم رو از دست دادم یلنا، چی کار کنم؟ نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم.
با کسی هم در این باره حرفی زدی؟
دیروز دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و به دایی وانیا گفتم، بهش گفتم که دوستش دارم. همه یه خدمتکارام میدونن که من اونو دوست دارم، همه میدونن.
خودش چطور؟
نه.
خب بهش میگفتی؟
اون اصلا منو نمیبینه که بهش بگم، انگار من وجود ندارم.
آدم عجیبیه. میدونی چی کار میکنم؟ با شرط میزنم. خیلی فکر شده و با سیاست، با کنایه و اشاره. تو تا کی باید تو بلا تکلیفی بمونی؟ تو به من اجازه میدی با شرط بزنم؟ سونیا، من این کارو میکنم. سخت نیست بفهمم دوستت داره یا نه. اصلا ناراحت نباش عزیزم، چنان با سیاست ازش حرف میکشم که خودش هم نفهمه. ما فقط میخوایم بدونیم آره یا نه. اگه جواب نبود بهتره دیگه به این خونه نیاد. خوبه؟
تو بعد از صحبت با اون حقیقت رو به میگی؟
البته.
میخوام هرچی رو که گفت همش رو برام بگی.
همین کارو میکنم. به نظر من حقیقت هرچی تلخ باشه به تلخی بلا تکلیفی نیست.
همینطوره یلنا،
به من اعتماد داشته باش عزیزم.
آره بهش میگم که تو میخوای طرحش رو ببینی چطوره.
خوبه.
نه، بلا تکلیفی بهتره، لاغل آدم همیشه امیدوار میمونه.
چی گفتی سونیا؟
هیچی.
هیچی بدتر از این نیست که آدم راز کسی رو بدون اون نتونه بهش کمک کنه. دکتر علاقه به سونیا نداره، این روشن و واضحه، اما دلیل نمیشه که با اون عروسی نکنه. سونیا زیبا نیست، ولی برای یه پزشک شهرستانی به سن و سال اون بهترین همسره. سونیا دختر با احساسیه، مهربون و پاک دله. این دختر صفات خوبی داره، اون از درون زیباست. و دکتر چقدر احمقه، ولی انگار یه چیزی آزارش میده، چیزی که بهش فکر میکنه و باعث ملالش میشه. ملالی همراه با ناامیدی، ملالی سنگین میون آدمایی که جز سایه های تاریخ و بیرمق هیچی نیستن. آدمای مبتذلی که دورش رو گرفتن و جز خوردن و نوشیدن و خوابیدن هیچ کاری ندارن. انگار فقط دکتره که با بقیه فرق میکنه. وقتی میونه جمعیت معلومه که با دیگران متفاوته، رفتارش، عقایدش حتی جذابتر از بقیه است. مثل قرص ماه که تو تاریکی میدرخشه. اون همه رو مجذوب خودش کرده، حتی منم وقتی که دکتر نیست احساس ملال و دلتنگی میکنم. همین حالام که دارم دربارش حرف میزنم لبخند میزنم، اما خود من چی؟ دایوانی ها میگه خون آدم آبی تو رگای من جریان داره. میگه یه بارم که شده توی زندگی تسلیم احساساتم بشم، قید و بندهای زندگی رو رها کنم. نمیدونم، شاید درست میگه، شاید من باید این کارو بکنم، اما کاش میتونستم مثل یه پرنده فارغ البال و آزاد پرواز کنم، دور از شما، دور از صورت خسته و خوابالوی شما، دور از حرفای مبتذل شما پرواز کنم، وجودتون رو فراموش کنم. اما من دل و جرأت ندارم، به خودم اعتماد ندارم، وجدانم آزارم میده. دکتر هر روز میاد اینجا، حدسم میزنم چرا میاد، به خاطر همین احساس گناه و ندامت میکنم. دلم میخواد خودم رو به پای سونیا بندازم و ازش طلب بخشش کنم، گریه کنم. بله،
روز بخیر.
بفرمایین دکتر، بفرمایین.
میخواستین طرحهای منو ببینین؟
دیروز قول داده بودین نقشاتون رو بهم نشون بدین.
بله درسته.
خب حالا وقتی این کارو دارین؟
البته که وقت دارم. شما در کجا متولد شدین؟
در پترزبورگ.
در کجا تحصیل کردین؟
در مدرسه موسیقی.
آو، پس گمون نکنم کارم براتون جالب باشه.
چرا نباشه؟
خب اینطوری فکر میکنم.
درسته که من کشورم رو درست نمیشناسم، ولی زیاد مطالعه کردم.
من برای خودم تو اتاق ایوان پتروویچ میز گذاشتم. وقتی از کارم اونقدر خسته میشم که احساس حماقت میکنم، همه چی رو ول میکنم و به اینجا پناه میارم و یکی دو ساعتی خودم رو مشغول میکنم.
خوبه که بالاخره سرتون رو اینطوری گرم میکنی.
ایوان پتروویچ و سونیا الکساندریوفنا با چرتکه خودشون سرگرمن و من کنارشون سر میز خودم میشینم و کاغذ سیاه میکنم. سهره ها آوازشون رو میخونن و من احساس آرامش و آسودگی میکنم. اما در این کار هیچ وقت افراط نمی کنم، فقط ما یک بار. بیاین اینجا رو نگاه کنی. این قسمت نقشه رو میگم. این نقشه ناحیه ما در 50 سال قبله. رنگ سبز تیره و روشن نشون جنگل است. نیمی از تمام این ناحیه پوشیده از جنگل بود.
که فقط امروز همین مقدارش مونده نه؟
متاسفانه بله.
و علتش؟
بی توجهی مردم، عدم توجه و نظارت بر جنگل ها.
این خطوط قرمز چیه؟
این خطوط قرمز روی حاشیه سبز علامت وجود بز کوهی و گوزنه. توی این نقشه تمام انواع گیاهان و جانوران رو نشون دادم.
خیلی جالبه.
در این دریاچه انواع اقسام مرغان آبی مثل قو و اردک غاز فراوون بود. مردم میگفتن یه وقتی تعداد این مرغ‌ها انقدر زیاد بود که قابل شمارش نبودن. وقتی پرواز میکردن آسمون سفید میشد، انگار ابرهای سفید توی آسمونه.
این علامت های شبیه خونه از چیه؟
دهات و قصبات که در تمام این ناحیه پراکندن. گاو و گوسفند و از فراوون بود. ببین اینم با رنگ آبی نشون دادم. اینجا گلی از فراهون بود و هر خانواده به طور متوسط 3-4 تا اسب داشت. اینجا رو ببینین. این وضع 25 سال پیشه. تو این سالها مساحت جنگل 1/3 نابود شده. بله حیف حیف. بز کوهی دیگه نیست، ولی گوزنها هنوز هستن. رنگای آبی و سبز هر دو کمرنگ شدن. این وضع همینطور ادامه داره تا میرسیم به وضع امروز. رنگ سبز و آبی هنوز هست، ولی
به صورت لکه های کم رنگ.
متاسفانه بله. نسل گوزن منقرض شده و از قو و غاز هم اثری باقی نمونده. از خونه های روستایی و دیرها و آسیاب هم خبری نیست. این نقشه در حقیقت تصویر روشنی از فسادی تدریجیه که به وجود اومده و شاید تا 10-15 سال دیگه کامل بشه. شاید بگن این نتیجه تمدنه. زندگی کهنه و پیر جاشو به زندگی تازه و جوان میده. بله درسته، درسته، من اینو خوب میفهمم. اگه به جای جنگل ها شاهراه داشتیم، راه آهن داشتیم، کارخونه و کارگاه داشتیم، مدرسه داشتیم، دهقان های ما سلامتتر و داروتر شده بودن، فهمیده تر بودن، حرفی نبود. ولی میبینیم که هیچ کدومو نداریم.
بله،
ذخایر طبیعی نابود شده، ولی همون مرداف ها و پشه ها و اسهال و دیفتری و فقر و تیفوس و آتش سوزی جنگل باقی مونده. ما گرفتار فسادی هستیم که نتیجه تنازع و کشمکش مذبوحانه برای بقاست. ما گرفتار فسادی هستیم که حاصل تنبلی و جهل و فقدان کامل درک و فهم درسته.
برای درست فکر کردن به زندگی خیلی چیزا رو میتونه سر و سامون بده.
آدم لخت و گرسنه و مریض برای حفظ بقای حیات خودش، برای زنده نگه داشتن بچه‌هاش، از روی نادانی و غریزه به هر چی که گرسنگیشو رفع کنه و توی زمستون سرد گرم نگهش داره، مثل زالو میچسبه و نابودش میکنه بدون اینکه به فردای خودش فکر کنه، آینده رو ببینه. حالا همه چی نابود شده بدون اینکه چیزی به وجود اومده باشه که جاشو بگیره. صورتتون میگه به این مطالب علاقه ندارین.
خب من خیلی این حرفا رو نمیفهمم.
فهمیدن این حرفا خیلی سخت نیست. علاقه ای به این مسائل نداریم.
گوش کنین دکتر، من خیلی صمیمانه حرف میزنم. من نمیتونم و نمیخوام تظاهر کنم. من دارم راجع به مطلب دیگه ای فکر میکنم.
خوشحال میشم بشنوم.
من میخوام از شما امتحانی بکنم ولی نمیدونم چطوری شروع کنم.
امتحان؟
بله امتحان. امتحان سختی نیست. بهتر نیست بشینیم؟
چرا؟
چیزی که میخوام بگم مربوط به یه دختر جوونه و میخوام صادقانه حرف بزنم. مثل دوتا دوست خوب. بدون اینکه حاشیه بریم حرفمونو بزنیم و بعد فراموش کنیم به همچی گفتیم. باشه؟
خب بسیار خوب بسیار خوب، من آماده شدم.
شما شنونده چهارمین بخش از نمایش دایوانیا از برنامه نقد و نمایش بودید. نوبت میرسه به بخش تحلیلی برنامه. اینجا در استودیو دو کارشناس و دو منتقد، جناب آقای رضا شفته و آقای دکتر پژمان دادخواه حضور دارند تا این بخش رو پیش ببرن. سلام.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همراهان این برنامه.
خیلی خوش آمدید. در شبهای گذشته توضیحات بسیار خوبی رو از شما داشتیم در مورد ژانر، مضمون، سبک و اصولا جایگاه نمایشنامه دایوانیا چه در میان دیگر آثار خود چخوف و چه در میان دیگر نویسندگان. اگر اجازه بدید امشب رو اختصاص بدیم به رویکرد جامعه شناسانه متن و توضیحاتی که آقای آشفته در مورد همین مسئله برای ما میدن.
بله خواهش میکنم. آقای چخوف توی متن‌های بلندش از ایوانوف تا باغ آلبالو تقریبا میشود گفت که یک شرایط نزدیک به هم رو داره تحلیل میکنه. یعنی او داره جامعه قرن 19، جامعه قرن 19 که حالا به یک اتفاق تازه تری داره نزدیک میشه، به یک دگرگونی داره نزدیک میشه رو او داره تحلیل میکنه. توی متن‌های او اون شرایط تازه که در 1905 اولین انقلاب اتفاق میفته و در سال 1917 بزرگترین اتفاق ممکن برای روسیه رقم میخوره و جامعه سوسیالیستی شوروی شکل میگیره، اینها قابل پیشبینی هست. یعنی او داره یک شرایطی رو تعبیر و تفسیر میکنه که این آدمها دوچار یک کسالت و دلمردگی جمعی شدن. یعنی فقط فردیت اونها نیست که اونها رو داره آزار و اذیت میکنه، نه، اونها در کنار هم قرار میگیرن انگار که نسبت‌های درستی رو با هم ندارن، با اینکه روابط سببی و نسبی دارن، رابطه خونی دارن، ولی انگار خیلی از هم دور هستن و وقتی که به هم نزدیک میشن اسباب زحمت و اسباب آزار هم هستن و انگار در اون جامعه هم تمام این شهروندان وقتی که در کنار هم به عنوان شهروند قرار میگیرن اون نسبت‌های درستی نیست و این جامعه پر از آزاری هست. بنابراین این کسالت و دلمردگی رو نه در حالت فردی که در حالت جمعیش داره نشون میده و همه اینها توی یک مکانهای نزدیک به هم و در یک شهرستان غریب در یک جایی که دوردست از پایتخت هست جمع میشن برای مثلا یه مدت آرام و قرار داشته باشن، ولی اصلا آرام و قراری وجود ندارد. اینها توی تمام این متن به یک یگلاق میروند، به یک باغ میروند، به یک جای خوش آب و هوا میرن، ولی اونجا اتفاقا نظمش بیشتر به هم میرزه. توی دایوانیا هم میبینیم که پروفسور و همسر جوانش یلنا که وارد این روستا میشن، از لحظه‌ای که وارد میشن همه اینها رو دچار چیز میکنن، آشوب درونی میکنن.
بله.
و همه اینها نسبت به هم یک کنشایی رو نشون میدن که اون کنشا به جای اینکه مثلا تبدیل به یک امر مطلوبی بشه، یک شور و هیجانی رو وارد فضا کنه، بیشتر اینها رو دچار کسالت و دلمردگی میکنه. از لحظه که یلنا وارد این فضا شده، دایوانیا حس میکنه که عاشق او هست و اصلا وارد یک رابطه میشه که اون رابطه از ابتدا میتونه غلط باشه و این بیشتر دامن میزنه به اون حال هوای درونی او و از روی کنش منفی تری رو بیرون میده. چرا؟ بله. چون متنفر میشه از پروفسور، تازه میفهمه که دچار تباهی شده. یا دکتر آسروف که مثلا ماهی یه بار به این خونه سر میزده، اینا رو تحت پوشش قرار میداده، بهداشت اینها رو یا درمان اینها رو، ولی حالا هر روز میاد و بهانش باز یلنا هست و او هم دچار یه سری تعارضاتی میشه، او هم دچار اتفاقات عجیب غریب میشه، او هم برای اینکه فرار بکنه از این قضیه حالا با می و میخوارگی و با این حال خراب خودش رو داره سر و سامان میده که البته بی سر و سامانی محض هست.
بله.
و حتی شخصیت سونیا که یک دختر فعالی هست، او هم انگار این دلمردگی و این آشوب درونی بر او غلبه میکنه و تازه متوجه میشه در این سنی که بایستی عشقی داشته باشه، کسی که به او توجه بکنه، کسی که احساسات او رو مورد لطف قرار بده، اصلا وجود نداره. پس ما میبینیم که این در کنار هم بودن، یک در کنار هم بودن با افول هست، چون اینها مشکلاتی دارن، اینها افسردگی هایی دارن و حالا که در کنار هم قرار گرفتن، خود این جمع یک کسالت،
تعادل همه به هم،
بله بله، همه یک کسالتی دارن، دلمردگی دارن، که حالا اشارات او برمیگرده به یک جامعه وسیع‌تر که میتونه جامعه روسیه باشه، که سازوکار فاسد و ویرانگری که بر روح زمانه مسلط هست باعث ایجاد چنین آدم‌ها و چنین فضای جمعی شده. بنابراین آقای چخوف این دردمندی مردم رو احساس میکنه و برای همین هست اگر حسرتوار هم نگاه میکنه، اگر هم آرزو و رویایی نداره، اما این قابل پیشبینی هست که او به دنبال یک دگرگونی بنیادین هست. نه تنها او، نویسندگان دیگر مثل داستویفسکی، مثل تولستوی و حتی نویسنده‌ای که نزدیک به اینها هست و بعد در قرن بیستم ادامه میده متن‌هاش رو، آقای ماکسیم گورکی، او هم به دنبال این تغییر و تبدیل هست، که حالا به اشتباه یا به درست خود گورکی این ماجرا رو در حکومت اتحاد جماهیر شوروی ادامه میده و از سردمداران رئالیسم سوسیالیستی هست که خیلی ها با این سبک و سیاق یا این نوع نگره یا این رویکرد جامعه نگر به متن مخالفت میکنند و هنر اونها و ادبیات اونها متفاوت میشه و حتی بهای سنگینی هم به خاطر این تن ندادن به شرایط میپردازند. و اتفاقا در قرن بیستم ادبیاتی که خلق میشه ادبیاتی هست که بهش میگن عصر نقره‌ای. خب
بله.
اون عصر قبلی طلایی هست، بسیار قرص و محکمه و خیلی ها نمایشنامه خوندن، خیلی ها رمان خوندن، خیلی ها نوشتن، شعر خوندن و شاعرای بزرگی دارن، اما اون ادبیات در اون دگرگونی های سیاسی نمیتونه اون حال هوای قبلی رو دوباره تکرار کنه. اما آدم ها آدم های قدرتمندی هستن، نویسندگان قدرتمندی هستن، نبوغی دارن و متاسفانه نمیتونن این نبوغ رو به یک درجه بالاتر یا معادل با اون درجهی که توی قرن 19 هم وجود داشته تکرار کنن. اما در نهایت و برای جنبندی باید بگیم که آقای چخوف این ابتذال ملالت و این نکبت حاکم بر فضا رو داره نشون میده و او شهرستان‌های روسیه رو نماد عقب ماندگی و تیرروزی روسیه میدونه و او به دنبال این هست که در این شهرستان‌ها این تصویر ملال انگیز جمعی رو نمایان بکنه و خوشبختانه میتونه در 5 متن به هم پیوسته این تصویر کلان رو ایجاد بکنه که چه روزگاری در پایان قرن بیستم بر روسیه حاکم بوده و نتیجهش همین فروپاشی فودالیته هست، فروپاشی نظام تزاری هست و
بله.
حالا برانگیختگیش در قرن بیستم میشه اون حکومتی که اسمش هست اتحاد جماهیر شوروی.
متشکرم. اگر اجازه بدید فرصتی میگیریم و برمیگردیم.
Thank you.
خب آقای دکتر دادخواه، صحبت های آقای آشفته رو شنیدیم. در تکمیل صحبت های ایشون اگر موردی هست میشنویم.
خواهش میکنم. خب من دوست دارم که در تکمیل فرمایشات جناب آشفته از منظر جامعه شناختی به این متن بپردازم و نکاتی رو خدمتتون عرض کنم. خب اساساً ادبیات به واسطه اینکه ماده سازندش زبان هست و زبان در تعاملات انسانی شکل میگیره، طبیعتاً ما در این بخش میتونیم ادبیات رو و آثار ادبی رو ذاتاً اجتماعی تلقی کنیم و ادبیات هم از جامعه تأثیر میپذیره و هم متقابلاً بر اجتماع تأثیرگذار هست و آثار ادبی محصول یک محیط اجتماعی هستند که جامعه شناس ها توی تحلیل یک اثر ادبی و هنری به مقوله محیط و اقلیم میپردازن و ادبیات رو میتونیم آینه‌ای بدونیم که انعکاس شرایط اجتماعی رو به همراه داره که این آینه باعث شناخت مخاطبین میشه، باعث میشه که عموم جامعه بتونن به یک شناختی نسبت به اون شرایط اجتماعی دست پیدا بکنن. معمولاً آثار چخوف همونطور که در جلساتی که گذشت بهش اشاره کردیم و در این مقطع هم جناب استاد آشفته بهش اشاره کردن، بازتاب دهنده و انعکاسی از شرایط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روسیه قرن 19 و در خلال این آثار چخوف میاد به زندگانی و احوال مردم میپردازه، مردم اون دوره روسیه، مردم اون اجتماع، نژادی که اونجا زندگی میکنه، اقلیمی که اونجا وجود داره و شرایط سیاسی که وجود داره. چخوف به عنوان یک کاوشگر، مشاهدگر و ناظر فعال وقایع اجتماعی زمانه خودش این مسائل رو به بهترین و صریح‌ترین و عینی‌ترین شکل ممکن و بدون هر گونه تکلف، بدون هر گونه پیچیدگی به نمایش میگذاره و علی‌رغم سایر ویژگی‌های سبکی ممتاز او، همین نگرش فعال و همین بیان شرایط اجتماعی اون رو به یک نویسنده‌ای مطرح و متمایز بدل کرده.
بله.
چخوف در تلاشه که در این متن، یعنی در دایوانیا و سایر متونش، یک تصویر و یک چشم‌انداز دقیق و واقعی همراه با جزئیات ارائه بده. یعنی شخصیت‌های مختلفی که ما در متونش می‌بینیم با جزئیات دقیق و با ظرافت‌های هرچه تمام‌تر ترسیم میشن و با گفتار و اعمال و کردار و رفتارشون جنبه‌های مختلف زندگی و به نوعی جهان خودشون و اجتماع خودشون رو هویدا می‌کنن. این تصویری که ارائه میشه با حسابی از شرایط اجتماعی و معضلات و کاستی‌هایی که طبیعتاً سعی در تأثیرگذاری بر مخاطب و اصلاح این شرایط، بهبود شرایط و به نوعی ترمیم این نابسامانی‌ها هست. یعنی سعی داره که یک جوری مرمت کنه این شرایط تلخ و پوسیده اجتماعی رو. خب به تجربه زیسته ها و تجربه هایی که چخوف در دوران مختلف زندگیش داشت به تفصیل پرداختیم، به طور کامل به اون اشاره کردیم و ما میبینیم که این مسئله توی متونش دیده میشه. یعنی هر آنچه که دیده و تجربه کرده توی آثارش به شکلی هویداست و میتونیم رویکرد اجتماعی، اخلاقی و انسانی رو توی کارهاش مشاهده کنیم، چرا که جایگاه انسان رو و نقش انسان رو در کشور روسیه قرن 19 میتونیم مشاهده کنیم. طبیعتاً در ادبیات قرن 19 مضامین اجتماعی توی آثار منعکس شد. این نویسنده ها تلاش میکردن افکار و نگرش های خودشون رو در این آثار منعکس کنن و به خاطر همین اون انتقادهای سیاسی هم در ادبیات و هم در حوزه نقد ادبی و جامعه شناسی ادبی تجلی پیدا کرد و منعکس شد.
خیلی ممنونم، متشکرم. زمان بیشتری برای ما باقی نمونده. انشالله پیگیر صحبت‌های شما و آقای آشفته در شب‌های آینده خواهیم بود. دقایقی دیگر را با شما بودیم با برنامه نقد و نمایش. یادآوری می‌کنم که شماره پیامکی 30075 آماده دریافت نظرات شما